پیرامون افزایش 43% قیمت بنزین و تأثیر آن بر اقتصاد ایران و معیشت مردم گفتگویی دارم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره ناماشنا و بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رئیس‌دانا.
درود بر شما، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای رئیس‌دانا. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای یک گفتگوی دیگر پذیرفتید. اجازه بدید در همین ابتدا از اینجا شروع کنیم. با توجه به اینکه بنزین در بازار اقتصاد ایران یک کالای مرجع است، تأثیرات این افزایش قیمت 43% بر افزایش نرخ کالاها و خدمات و به طور کلی اقتصاد و به تبع آن بر زندگی و معیشت مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
به هر حال اگر قرار ارزیابی نیست، باید عرض کنم از دو جهت افزایش بهای بنزین بر روی زندگی مردم کم درآمد، شامل حالا تو برآورد من 75% از جامعه که میشود مردم با درآمد متوسط و درآمد متوسط میانی، درآمد متوسط پایین، کم درآمدها و بسیار کم درآمدها، بر روی زندگی اینا تأثیر میذاره. این استدلال های سطحی و خلاصه فریبنده که مامورین دولتی میگن قابل قبول نیست. اونها میگوین که مگه چند تا مردم ماشین دارن؟ چقدر ماشین هست که ما نگران لایه‌های پایینی بشیم؟ ما داریم سوبسید میدیم به لایه‌های بالایی، اونو داریم قطع میکنیم. اینجوری استدلال میکنن، ولی واقعیت این نیست. واقعیت این هست که عرض کنم خدمتتون در ایران چیزی رو فکر کنم 16-17 میلیون خودرو هست. این خودروها درسته که گرانترش و پرمصرف‌ترش و متراکم تر در اختیار خانواده های پر درآمدی، ولی خانواده های میان درآمد هم از این خودروها استفاده می کنن، پول بنزین می دن. این یک طرف، بنابراین فشار به اونها میاد. لایه های پایینی و کارگران خودروهای 3-4-5 میلیون تومانی در قراضه، پیکان، پرایدهای قدیمی یا مثلا دست بالا در 12 میلیون تومانی، 10 میلیون تومانی با گذاشتن همه پسندازهاشون و فروش فرششون و قرض گرفتن و قرض قوله اینو گرفتن برای که بصورت نقلیه عمومی وجود نداره، کارگره میخوان برن سر کار بیان، همسرانشون میخوان خرید کنن، گاهی میخوان بچه هاشونو ببرن این طرف اون طرف، یا اگر پولی داشته باشن به سفر برن، اونها هم بنابراین زیر فشارن. اما از طرف دیگر هزینه حمل و نقل شهری بالا میره. الان اگر در نظر بگیریم کارگرانی که توی جنوب غربی تهران یا جنوب تهران در روستاهای دور افتاده، اون طرف باقر آباد، شهر سنگ، رباط کریم، اسلام شهر، اینجاها زندگی میکنن، اینها میان بالا، میرن اون سوسوی کرج، میرن توی جاده قزوین و میرن شهر تو شهر صنعتی، میرن این طرف ورامین، میرن تو پیکان شهر، اینها جاهای مختلف پخش میشن. در روز 800 هزار نفر از میدان آزادی عبور میکنن. 800 هزار، 900 هزار نفر، عبوری های ماشینه نمیگن، نیروی انسانی که پیاده میشه و شامل میشه، اینو شامل سربازان، شامل بخشوندهشون، شامل طبقه کارگر. اینا از این وسایل نقلیه نیمه عمومی مثل تاکسی ها و مسافرکش ها اینا استفاده میکنن، چهار بار بعد عوض بکنن، سه بار چهار بار هم برگردن، یعنی میشه 6-8 بار 7 بار. هر دفعه هزینه کرایه اینها 1500 تومان، حداقل 1000 تومان، یعنی 10,000 تومان در روز میدن. حالا این 33% اگر روی قیمت منعکس بشه که میشه روی قیمت هزینه حمل و نقل شهری، خب این رقم میره بالا، چون دستمزد ترقی نمی کنه، چون بیکاری وجود داره، این میشه یه فشار واقعی. این فشار رو روی قیمت نان هم اگر در نظر بگیریم، خلاصه عبارت است از به طور خلاصه تمهیدهای شناخته شده کلاسیک نولیبرال ها برای انتقال بار بحران بر دوش زحمت کشان و طبقه کارگر که در ایران آشکارا داره با قدرت تمام انجام میشه. حالا بهانه هم اون بر است که ما داریم مذاکره در میدازیم، حالا عوضش بنشینید که بعدا این درخت ها براتون میره میگره. این وضعیت هست. اما از طرف دیگر این که بنزین یه کالاییست که مثل خود نان هم همینطوره، حتی بنزین بیشتر تأثیر میگذاره، یعنی اثرگذاره، به عنوان کالاهای برانگیزاننده ما بهش میگیم در اقتصاد. اینا به لحاظ روانی، حتی اگر نهاده هایی مثلا بنزین نهاده فقط تولید خدمات شهری، تولید حمل و نقل، یا گازوئیل برای نهاده مثلا کارخانه ها، نهاده مزارع، حتی اگر این نهاده هم نباشن، خود بنزین به لحاظ روانشناسی اجتماعی اقتصادی که خیلی هم بیپایه مادی نیست، اصلا پایش مادیه، به اون جهت انعکاس پیدا میکنه. سایر کالاها قیمت شروع میکنن افزایش پیدا کردن. من محیط اطراف خودم رو نگاه میکنم، نون وای محلمون، کالایی که پسر بچه من لازم داره، حمل و نقل شهری و همه اینا رو دارم نگاه میکنم، چون درآمدم کاملا محدوده و این خریدا رو باید خودم انجام بدم. اینا کاملا به خاطرم میمونه، ضمن اینکه مثلا 10 سال پیش به شما اطمینان میدم یک دونه از این قیمتا یاد من نمیمونه، اصلا یادم نمیمونه، ولی الان که اینطور شده دلیل اینکه فشار تورمی خودشو به طور مشخص تحمیل کرده. به این ترتیب این برنامه افزایش قیمت بنزین و نان چیزی نیست جز پایین آوردن دستمزد واقعی، انداختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر، تهیدستان شهری و کم بضاعت‌ها، کارکنان خدماتی، حتی شامل، حتی که میگم اینی به طور جدی، معلمان و کارکنان خدماتی دیگری که برای خدمات اجتماعی کار من در خدمت.
زنده باشید آیه رئیس‌زاده. ولی این یه واقعیتی هست که در واقع این ماشین‌های میلیاردی تو تهران تردد میکنن، حالا اسماشون هم زیاد نمیدونم، پورشه و مازراتی و نمیدونم از این حرفا.
من یه اسم دیگه بلدم،
بفرمایید.
لامبورگینی.
حالا اینکه چه
چیزی چه جوری، ما خیلی مود نیستیم، ما هم مود زمانه رو بلدیم.
درود بر شما. خب برای اینها بنزین 1000 تومانی در واقع در حد در واقع صفر هست. در این حال خب اشاره فرمودین که بخش اعظم کسایی که ماشین‌های شخصی دارند در واقع اینها هم بنزین مصرف می‌کنند و این پایین بودن قیمت بنزین به نوعی بی‌عدالتی محسوب میشه برای اقشار کم درآمد. و ادعا هم شده از طرف علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی که مدعی شده که این افزایش قیمت بنزین در راستای تحقق عدالت اجتماعی هست.
بذارید دفعه این پایین شروع کنم. اون آقایی که این حرفو زده مدت‌ها رئیس منطقه آزاد قشم بود، سفیر بود در کویت، من زندگیشو می‌شناسم. معادل 20 خونه ثروت داره که من میدونم، عضو اتاق بازرگانیه، با این شبکه قدرت و پول سر و کار داره. 20 سال پیش هم چیزی نداشت، هیچی، این پست‌های دولتی مثل همه اونها گرفته و مالندوزی کرده، چرت میگه، متخرب میگه، اون اصلا طرفدار عدالت نیست، دروغ میگن اینها در پیشگاه مردم ایران. میگه من برای عدالت شبکه فشار را بر دوش مردم میپیچونم. من که دارم عرض میکنم قیمت حمل و نقل شهری چی شد، الان که خدمتتون دارم میگم، او آدمم که میشناسه منو، حرفای ما هم که خونده میدونه، باز در جایگاهی نشسته تلویزیون و روزنامه با اینا اینا اون صداش پخش میکنن، والا باز پخش میکنن. تمام تفاوت در اینه، اون صاحب میلیاردها ثروت کرده خودشو و الان داره دم از عدالت میزنه، دم از اسلام هم میزنن، دم از ایران هم میزنن، دم از اخلاق هم میزنن، دم از مبارزه با فساد هم میزنن، همه جور رو دارن میگن بالا تا بینشون. بذارید من یه بار بگم که چون نقل قول میکنید بگم اینا، من از این نقل قول ها جا نمیخورم و اینا رو همه رو میشناسم که چقدر دروغه. واقعیت اینه که ماشین لامبورگینی و مازراتی و مرسدس هایی که سوار میشن اینا در ایران فقط اینه که بنزین مصرف میکنن، اینجوری نیست، میترکونن اینا رو تو خیابون. همین چندی پیش دوباره دوتا BMW رفت دود شد هوا، غمشون هم نیست، حالا اگر کشته میشن هم خب بالاخره هم از مرگ همه متاسفه، ولی غمشون نیست از نظر زندگی. شیشه رو میزنن و مواد رو میزنن و گاز میدن و دوست دخترشون میزنن تو ماشینا جلوی چشمان حیرت‌زده محرومان. محرومانی که تمام تلاششون مایه های ثروت اندوزی همین افراد بوده. پرسه میترکونه 1.3 میلیارد میندازه دور، غمش هم نیست. او یارو چیه برسکلولاگه و تو خدا حاضر میگه بچه تونو یه دوری عادت بدید که مثلا 150 میلیون ماشین قانه بشه. ببینید صداشون از تایی چای گرم در میاد، از تو کجای چیزی کدوم رخت خواب داره در میاد. همین آقا بود چه 2 سال پیش گفت مردم برای صرف جویی برای زندگی زاهدانه برن تو خونهشون مرد گردن تخمارشو دارن و سرزیر کارن. این میخواد مردم رو بادار بکنه بکشونه چون به اعماق اون برای قروم. اون وقت خیال میکنه حداقل رقمش 150 میلیون تومنه، به میلیارد میگه پول خوب، در حالی که این مردمی که ماشینشون میتره که تو خیابون یا پرشه سوارن یا از شدت فقر ماشینشون آتیش میگیره، ماشین 5 میلیونی 6 میلیونی 10 میلیونی پره. حالا میگه دیگه عدالتی رو چجوری جبران بکنیم؟ من بلدم تا زنده هستم میگم، بایدم گفت، کاری نداره. اولا جلوی ورود این ماشینا رو بگیریم، شندرغاز درآمد گمرکی داره براتون دیگه، ولی کارهای دیگه این میکنید. این یه شبکه ارتباطیه، قدرت دادن، پول دادن، عشق مصرف، پرمصرفی، اون تشفی روح سرکوب شده جنسی و روحی و اجتماعی و سیاسی برای من پرمصرف. همینطور که اریک فروم اینو خیلی سال پیش این موضوع رو کشف کرد، شما دارید پاسخ میدید به این ولای مصرفی. حالا اگه میخواید این نشه، خب این تبعیض به وجود نیاد، جلوی ماشینا رو بگیرید، بذارید برن ماشینای ساخت داخل سوارشن، گرونم اگر میفروشید در عوض برای مردم وسایل حمل و نقل عمومی درست کنی. مترو رو کردن اون زیر میکاونه پول خرج میکنن، بعدم شده قوطی کنسرو در حال حرکت. راههای دیگه هست، انسان رو نکنید که اون زیر زمین با اینقدر هزینه. راههای دیگه هست، راههای فراوان هست دیگه. دست کم من 35 سال تو اقتصاد حمل و نقل کشور دارم کار میکنم، دور و برم پر هستند از این کارشناسا و اینها. میدونیم که راه حل‌های حمل و نقل شهری در واقع وجود داره. بعد نکته دیگر، مالیات بگیرید ازشون، مالیات بگیرید، مالیات سالانه کلان بگیرید. این که غمش نیست برای بنزین، خب بنزین گران نکنید، بنزین بذارید مردم ارزانتر استفاده کنن. حالا اونم ارزانتر استفاده میکنه، نمیتونید دو قیمت بفروشید، مالیات بگیرید ازش. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره بابت ماشینش سالی 100 میلیون 200 میلیون مالیات بده، و این مالیات رو بذارید توی صندوق معین، نکنه دید دست دولت بره خرج اینا بکنه، بذارید توی صندوق معین، این صندوق صرف بهبود هزینه حمل و نقل بشه، صرف بهبود هزینه، ببخشید هزینه اجتماعی حمل و نقل مورد نظرمه. این کارا بنابراین راه حلش هست، گفت من راه رسم عاشقی دانم، همه اینا رو هممون بلدیم. اونی که تو قدرت نشسته داره بازی میده، حرف میزنه، شمس اردکانی برای من حالا دیگه در اومده از عدالت صحبت میکنه، خیلی جالبه، خیلی جالبه، مثل اینکه شاه عربستان از آزادی
از حقوق
کامل زنان میخواد برای من صحبت بکنه. آره، حالا اگر با سرمایش دارید در خدمت شده.
بسیار سپاسگزارم. به حالا پیش و پیش برخی از سوالها را که خواستم مطرح کنم پاسخ دادید، ولی این ادعا هست افزایش قیمت بنزین موجب کاهش مصرف آن هست. حالا با توجه به اینکه
من اقلا بیش از 3-4 بار کار مطالعات آماری و اقتصاد سنجی کردم و در نشریات فارسی زبان و انگلیسی زبان منتشر کردم، رابطه معنیداری وجود نداره بین قیمت بنزین و مصرف. شوک اولیه ممکنه مصرف رو بیاره پایین یا قاچاق رو کم بکنه، ولی مصرف بنزین در گروه ساختار زندگی اجتماعی است. حمل و نقل شهری که مردم نمیره، فقط این پسرای عیونا بچهای اینایی که اسما بردی میرن پرچه ترکونی، بقیه کار دارن، بدبختن، گرفتارن. آقا میرن تو این شهر دارن سر کار برگردن. این ساخت اون ماشینای مشتی مندلیه که داد این دست مردمی بنزین مصرف میکنه، این ترافیک افلاطونی شماست که درست کردی، این جالینوسا که نقشه میکشن برای حمل و نقل شهری، برای که یه فاصله 1 کیلومتری بری 14 کیلومتر بادارت میکنه دور این شهر بچرخی، از 13 چراغ قرمز عبور بکنی، تلق و تلق و تلق از عکس بندازن، تلق و تلق هم بیارن داره خونت پول بگیرن. بابا اینا رو ما بلدیم دیگه، اینجوری نیست. راحت کنید مردم رو، دموکراتیزه بکنید حمل و نقل رو. به ترتیب این که میگن اگر قیمت رو ببریم بالا مصرف میاد پایین، باشه مصرف داره میره بالا، بالاتر قیمت هم رفته، برای که ساخت حمل و نقلینه، مردم میخوان برن سر کارشون و اونا به زیر مصرف میشه به گرونه. بله تأثیراتی داره، حالا هر کی میخواد بگه مثلا ما کما میکنیم به قیمت روی مصرف تأثیر نداره، ما هم اینجوری فکر میکنیم، ولی تعیین کننده نیست. اینکه بکنید همه چی اینه تعیین کننده نیست. بسیار خوب، حالا فرض بکنید که تأثیر داره، خب اینه چرا مصرف کارگر رو کم میکنی؟ اینا دارن میدن سر کار، دارن میدن سالی یه بار میدن امام رضا یه تمدد اعصابی بکنن دوباره برده به هرکشی قرار بگیرن، چرا اینا رو مصرفشون کم میکنی؟ برید مصرف پرشه ترکونا رو کم بکنید دیگه، به انبداغ اون بکنا رو برید کم بکنید. نه اینا تو کت ما نمیده، اینا غیر قابل قبوله.
بله خب این واقعیتی هست که بنزین 100 تومانی در عرض 3 سال شد 1000 تومان، یعنی 10 برابر شد و طبق آمار جدید هم به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، متوسط روزانه مصرف بنزین کشور در سال 93 به 69.5 میلیون لیتر رسید.
ببینید اگر که مقدار قیمت اینطور رفته بالا، اگر ضریب الاستیسیتی به قول اقتصادونا، اونا که الان متوجه صحبت من میشن میدونن چی میگم، اونا وشتانن میدونن که من دارم راست میگم، همین طرفداران اقتصادنوکراتیکی بازاری و نولیبرال ها، اگر این ضریب منهای نیمن بود، باید میزان مصرف 500% میامد پایین، 450% میامد پایین مقدار مصرف، چرا نشده؟ برای که از این بر کمپانیای با پایگاه آلمانی و عمدتاً ببخشید فرانسوی که زدن دخل صنایع خود رو قطع سازی ایران هم آوردن، اینا این ماشینا رو تولید میکنن میدن تو سیستم، بعد کمپانیای داخلی هم تولید میکنن، بعد هم یه کسانی از محل تولید سود میگیرن، پول برداشت میکنن، حق دارن، حق میبرن، اینا میاد توی سیستم دیگه. حالا اگر مصرف به طور متوسط نسبت به هر ماشین کم شده، علت یه مقدار ماشین، یه مقدار علی قابل قبوله، ماشین های جدید با استاندارد های یورو اینا آمدن که میزان مصرف سرانه شون کمه، ولی از اون بر که عرض کردم که شما با این ترافیک، با این ترافیک آزاردهنده مصرف میره بالا، نمیتونی سر کار نری، با چی بری؟ اتوبوس و اینها عرض کنم و بعد کرایه ها با بنزین مصرف میکنن و اونا با زویل مصرف میکنن، این منعکس میشه روی قیمتش و تعداد فشار مسافرت و افزایش جمعیت شهری، اینا مصرف رو میبره بالا، ساختارهای اصلی که مصرف میبره بالا. اگر نه از این حرفایی که توتی هم بلده از دو اتاق آزاد تکرار کنن تا قیامت، بعدم معلومی که میخوان قطعش کنن، اینا تعیین کننده واقعیت مصرف بنزین نیست.
آیه رئیسان، به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما برای بهینه سازی مصرف سوخت که در واقع در هر قطره آن همه ایرانی ها سهیم هستند و برای بهبود حمل و نقل عمومی چه راهکاری هست؟
شما راهکارش رو خودتون به عنوان سوال فرمودید، با حمل و نقل عمومی رو تفسیش بدن، کاری نداره اتوبوس تولید کنن، کاری نداره، مشکلی نداره، مالیات ماشین های گرون قیمت رو ببرن بالا، وقتی اتوبوس باشه، وقتی وسایل حمل و نقل عمومی باشه، بنزین هم حالا یه خود گران باشه، مالیات هم وجود داشته باشه، فقط در مواردی که بهره‌وری داره برای صاحب اتومبیل از اتومبیلش استفاده میکنه. من موقعی که رفتم دانشگاه لندن درس خونم، خیلی دلم میخواست پروفسور دوربین معروف رو که تست آماریش خیلی شناخته شده است تو LSE تو مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن، اونجا که رفتم درس خونم اونجا درس رو ببینم، میشد فکر کردم یه ابهتی رو باید یه جایی گیر بیارم. یه وقت دیدم که داشتم میامدم، دیدم با مترو میومدم، دیدم اونم نشسته تو مترو روزنامه‌شو باز کرد داره میخونه. بودم ثروت درآمد زیادی داره، تستای آماریش معروف بود و استاد شناخته شده ای بود. خب برای که بعد یه خود که یه کمی که موندم دیدم خب عقل سلیم حکم نمی کرده، خیلی با دو چرخه میان با موتور سیکلت ممکن بیان، عقل سلیم حکم نمی کرده که کره پول بنزین بده یه استاد، و ضمناً مترو وقت این آقا رو نمی گرفته، روزنامه‌شو می‌خونده، کتاباشو می‌خونده و بعد سریع‌تر هم می‌اومده. پس وسایل هم چرا اونجا اتفاق افتاده؟ اون کشور استعماری، برای که به هر حال مردمی هم اونجا حضور داشتن، فشار مردمی هم در طول تاریخ اینجا بوده. حالا سرمایه‌داری هم نیاز به سرمایه‌گذاری در حمل و نقل داشته، این دو تا تلاقی می‌کنن، حالا دیدگاه‌های دیالکتیکی دیگه جواب شده. حالا اینجا اون نظام بازار که کار نمی‌کنه، اینجا دولت این وظیفه رو داره. همه جای دنیا حمل و نقل شهری زیر حمایت، زیر چتر حمایت دولته. در همه کشورهایی که به اصطلاح یک کمی حقوق مردم و مصرف کننده رعایت میشه، خب اینجا این کارو بکنن. گرفتن تا با یک سندیکای کارکنان شرکت واحد روبرو شدن، گرفتن زدن در مقابلش همه بخشای ترافیک شهری هم نقشایی شرکت واحد قدیمی رو زدن خصوصی سازی کردن. همه کارگرها و رانندگانی که اون تو کار میکردن همه بدهکار شدن. حالا بعد با فشار و مشقت کار کنن بدن بابت بدهیشون، بعدم که بازنشسته میشن بازنشسته میشن دیگه، هیچی هم دستشون نیست. از این تکنیکا به کار میبرن. مسئله اجتماعیه، مسئله فقط چند تا فرمول فنی که نیست. میباید حمل و نقل شهری اجتماعی شود، از حالت خصوصی در بیاد، کارکنانی که اونجا کار میکنن در اداره امور حمل و نقل شهری دخالت داشته باشن، انجمن حمایت از مصرف کننده دخالت داشته باشه، شهرداری موظف به خدمت رسانی باشه، کمبود هزینه‌اش رو هم دولت باید بدهد، به نفع این سوبسید رو باید بده. بعد مالیات روی ماشین های گرون قیمت، پورچه هایی که میخواد بترکه، اونا رو ببرن بالا. بعد وزارت نفت پول بده، این آلودگی که نفت داره ایجاد میکنه این بنزین رو پول بده، یه صندوقی برای نجات حمل و نقل. کمپانی های خارجی، شرکت رنو، نمیدونم شرکت پژو فرانسوی که هنوز چی نشده زبان بیرون آوردن، له له میزنن این بر اون بر دور مسئولین دارن میدونن، هنوز به قول آذربایجانی ها نه داغداد نه باغداد، هنوز نه تو کوه نه تو باغ، هیچ خبری ازش نیست، ریختن این تو. اینا میخوان به این بازار پرمشقت فشار بیشتر بیارن، کارگر ارزون بگیرن، خودرو تولید کنن بندازن به این مردم. خب باید تعهد بده که خودرو صادر کنن، کارگر ایرانی بتونه کار بکنه، خودرو صادر بشه با آفریقا و آسیای مرکزی، ارزانتر هم صادر بشه به اونها، اونها مردم هم. تا بعد خودتون صاحب صنایع بشه. این یکی. و دیگر اینکه باید تعهد داده بشه که اون کمپانی ها که میان توی بازار ایران، از سودی که میبرن مقداری بدن خودروهای فرسوده کشور رو بخرن، از رده خارج کنن، تا این ازدحام روی ازدحام ایجاد نشه. بنابراین راه حل داریم، راه حل یک کمی رادیکاله، خیلی هم اینا که میگم رادیکالیست، تو متن اقتصاد سرمایه‌داری دارم حرف میزنم، یک کمی رادیکاله. این یک کمی رادیکال رو تب میکنن مسئولین، الان که دیگه دوره نولیبرال هم شده تب میکنن اگر این حرفا رو بگینه، ضعف میکنن. دوره آقا بولشویکی شد و ما تازه آمریکا رو آوردیم که مثلا خوشبختی برامون بیاره، همون آمریکاییه که خوشبختی برای افغانستان و عراق و سوریه و اینا آورده. من دیگه بیشتر از این توضیحی ندارم اگر فرمایشی دارید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رئیس‌دانم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم.